أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما به حمد الله خدا به ما توفیق داد که در سلسله دروس رد وهابیت اشکالاتی که وهابیت مطرح میکنن رو جواب بدیم. یکی از آیاتی که دلالت میکند بر ولایت امیرالمؤمنین آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ما این رو عرضه میکنیم، این آیه قرآن رو، به مخالفین، به کسانی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نداریم، بهشون میگیم شما معنا کنید این آیه رو. چون ما شیعیان اعتقاد داریم انما ولیکم یعنی سرپرست شما، که مراد از سرپرست همون زعیم و رهبره. شما زعیمتون خداست و رسول خدا و اون کسی که اقامه صلات میکند ایمان داره و در حال نماز هم راکعه و زکات میده در راه خدا، یعنی به فقیر کمک میکنه. اینا خب این آیه رو ما قبلا بررسی کردیم، استشهاد آوردیم از منابع عامه، اونجایی که ولایت امیرالمؤمنین از قرآن رو ثابت میکردیم. عامه چی میگن؟ چجوری معنا میکنن؟ میگن که این آیه قرآن بیان میکنه که شما در هر حال دوست شما خداست و دوست شما رسول اکرمه و دوست شما هم کسانی هستند که ایمان آوردن و اقامه صلات میکنن الی آخر. اینا مراد صحابند، مهاجرین و انصار. خب بهشون میگیم که دلیلتون چیه؟ به چه دلیل شما این حرف رو میزنید؟ چون فحول از علمای شما اعتراف کردن که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. امیرالمؤمنین در حال نماز بود، به رکوع که رسید سائلی از او درخواست کرد، در حال نماز قدری دستشون رو تکون دادن، انگشتر به زمین افتاد و اون فقیر برداشت. حالا بحث اینه و گفتار اینه که شما چرا وهابیت این رو تعبیر کردید؟ چرا این رو معنای دیگه کردید؟ چه استفاده کرده اید از قرائن و این گونه سخن میگید؟ میگن اولا یک قرینه‌ای در این آیه وجود داره که این آیه در شأن مهاجرین و انصار نازل شده و دلیلش اینه که با صیغه جمع الذین آمنوا الذین یقیمون، این جمعه و نمیتواند این در حق امیرالمؤمنین نازل شده باشه. اصلا معقول نیست این که ما بیاییم این آیه شریفه رو انما ولیکم الله و رسوله، این قسمت آیه رو، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، بگیم صحابن، یعنی خدا از شما راضیه، پیامبر راضیه، صحابه هم راضیان. چون صحابه عده‌شون مرتد شدن، از راه صحیح دست برداشتن و تاریخ مملو و از قضایای اینهاست. پس چگونه میتوانیم ما این آیه شریفه رو معنا کنیم مراد صحابه است؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این معقول نیست و اصلا درست نیست. با توجه به اینکه عده‌ای از اینها منحرف شدن، خارج شدن، بر ضد دین و خدا شمشیر به دست گرفتن، مثل طلحه و زبیر، بگیم آقا طلحه و زبیر هم چون که خدا شما را دوست دارد و پیامبر دوست داره، اینا هم دوست دارن. این معقوله؟ معقول نیست اصلا این حرف. بخاری و مسلم از پیامبر نقل میکنن که فرمود، پیامبر فرمود گروهی از اصحاب من بر من وارد میشوند، پس از حوض کوثر دور میگردند، پس من میگویم خدایا اینها اصحاب من هستند. خدا میفرماید تو به آنچه آنان پس از تو انجام داده اند آگاه نیستی. آنان به همان حال سابق یعنی جاهلیت برگشتن. اینو که ما نقل نمی کنیم، این صحیح مسلم شما و صحیح بخاری نقل کرده که عده از اصحاب بعد از پیامبر اکرم مرتد شدن، اینا دست از آیین الهی برداشتن. بعد خدا رسول خدا رو با اینا یکی می کنید؟ اینا که دست از پیامبر برداشتن، دست از فرامین خدا برداشتن، ما چرا صحابه رو دوست داریم؟ البته صحابه راستین رو، چون اینها به فرامین خدا عمل کردن، چون اینها کسانی بودند که تابع پیامبر بودند. ولی وقتی فرامین خدا را عمل نکردند، تبعیت از رسول خدا رو دست برداشتن، دیگه چه معنا دارد ما اینها رو در سلسله و رتبه، البته نسبت به آیه قرآن، البته اینا میگن در دوستی، در دوستی که شما ادعا میکنید در یک رتبه قرار بدید. و در صحیح بخاری اومده که پیامبر فرمود گروهی از اصحابم را به طرف شمال یعنی جهنم، و میگن اصحابم اصحابم، به من گفته میشود که اینان از روزی که از آنان جدا شدی مرتد شدن. و در صحیح مسلم از پیامبر اکرم این چنین نقل شده که فرمود در میان اصحاب من 12 نفر منافق وجود دارد که 8 نفر از آنان هرگز وارد بهش نمی شوند مگر آن که شتر از سوراخ سوزن خیاطی عبور کند. که باز این رو در صحیح مسلم جلد 8 صفحه 122، البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 20 نقل کرده. بعضی از صحابه پیامبر جزء منافقان بودن و این امر برای بسیاری از اصحاب پذیرفته شده بود. حذیفه یمانی رازدار پیامبر از نام اونا آگاه بود. ابن ابی ملیکه میگه 500 نفر از اصحاب پیامبر اکرم را درک کرده، یعنی دیدم که تمامی آنان از این که مبادا منافق باشند در حراس و نگرانی بودند، چون نمیدانستند که عاقبت آنان چگونه خواهد بود. چون پیامبر تذکر داده بود عده ای از شماها دست از من برخواهید داشت. این مطلب رو اصول الدین بغدادی جلد 3 صفحه 253 و بخاری جلد 1 صفحه 18 کتاب الایمان نقل کرده. اصلا آقا طبق حدیث پیامبر که خوارج رو کافر می داند، عده از اصحاب جزء خوارج شدند. شما اگر مراجعه کنید و به تاریخ منافقینی که از صحابه پیامبر هستند رو به دست میارید. من چند نفر رو فقط جمع‌آوری کردم، استخراج کردم و منبعش رو ذکر میکنم خدمتون. عبدالله ابن وهب راسبی، این از اصحاب رسول اکرم بود. الاصابه جلد 5 صفحه 96 میگه جزو خوارجه. یا ابو وائل شقیق بن سلمه اسد الغابه جلد 3 صفحه 3 میگه این جزو منافقین شد، از اصحاب پیامبر بود. یا حرقوس بن زهیر سعدی، شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 99، ابن ابی الحدید نقل میکنه که این جزو صحابه پیامبر بود ولی منافق شد. و همچنین ذو السدیه که در نهروان کشته شد، الاصابه میگه جلد 2 صفحه 174، این جزو صحابه پیامبر شد، ملحق شد به خوارج و به درک واصل شد. عمران ابن حطان که عبدالرحمن بالمجرم رو مدح می کرد، الاصابه جلد 3 صفحه 179 قضیه رو نقل میکنه، این از اصحاب پیامبر بود. و اگر بخوام براتون مثال بزنم و این افرادی که بعد از پیامبر مرتد شدن و جلو اهل بیت ایستادن رو خدمتتون عرض بکنم، وقتمون گرفته میشه. ولی سوال ما از وهابیت اینه، شما چی میگید؟ اینا الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون، ابن ملجم رو مدح میکنند، یعنی خلیفه ای که شما عقب انداختید، چهارمین خلیفه معرفی کردید که افتخار تشیع این است که اون رو به عنوان خلیفه اول معرفی میکنه. خب شما کسی که امیر المؤمنین رو به شهادت رسوند رو جزو اصحابی میدونید که فردا جایگاهشون بهشته؟ این خنده‌دار این حرف. باز اگر بخوام براتون مثال بزنم، به حول و قوه الهی این مطلب جا بیفته که آقا اصلا بعضی از اصحاب گناهان کبیره مرتکب شدن، فعل زشت مرتکب شدن، چگونه این حرف رو میزنید صحابه را عدل پیامبر و خدا قرار میدید؟ ببینید، اجازه بدید من براتون نمونه هایی رو مثال بزنم و مدرکش هم براتون بگم. برخی از صحابه همینطور که خدمتتون عرض کردم مرتکب گناهان کبیره شدن، مرتکب گناهان زشت شدن، که به گفته بلادری معاویه شراب میخورد و شراب وارد شام کرد، انصاب الاشراف جلد 5 صفحه 137 نقل کرده، در حالی که پیامبر فرمود خداوند شرابخوار را لعنت کند، مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 83 نقل کرده، به میگن که ابو هریره از اموال بیت المال مبالغ کلانی را اختلاس کرد و عمر ابن الخطاب به او میگفت یا عدو والله و عدو و کتابهی سرقت مال الله، طبقات الکبرى جلد 4 صفحه 335، سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحه 612 اینو نقل کرده که عمر ابن الخطاب به ابو هریره میگفت ای دشمن خدا، ای دشمن قرآن، بیت المال رو تو دزدیدی. خب شما ابو هریره رو که 2 سال پیامبر رو درک کرد صحابه میدانید؟ بله، صحابه‌ای که والذین آمنو با این تفسیراتی که علمای شما نقل کردن. و ابو حنیفه مدعی که تمام اصحاب عادل هستند مگر ابو هریره و انس ابن مالک چند نفر رو اسم آورده. خب لااقل باز از زبان خود بزرگان شما اعتراف شد که عده‌ای از صحابه عادل نبودند. در شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 69 این رو نقل کرده، مغیرت ابن شعبه مرتکب زنا شد و خلیفه دوم او رو نفرین کرد که تاریخ طبری جلد 4 صفحه 338 نقل کرده. خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو کشت، سپس به همسرش تجاوز کرد و جمعی از طایفه مالک رو زنده زنده آتش زد. این رو عبدالرزاق در کتاب المصنف جلد 5 صفحه 213 نقل کرده که در هر حال آقا اینا وقایعی است که رخ داده. حالا من وقایعی هم از لیلة العقبه دارم، از جنگ احد دارم، اجازه بدید برای اینکه اینها رو ساکت کنیم و بفهمند که چه کردند این صحابه بعد از پیامبر یا زمان پیامبر، که چه منافقینی بودن اینا. بعد چطور شما میگید والذین آمنو یعنی صحابه، یعنی دوست داشتن کل صحابه؟ مگه ممکنه همچین حرفی؟ انسان کشته، شراب خورده، تجاوز کرده، قرآن بیاد مدحش کنه؟ در لیلة العقبه، هنگامی که پیامبر از تبوک برمیگشت و قصد عبود از گردنه رو داشت، 12 نفر از اصحاب قصد کشتن او رو داشتن. اونها در حالی که صورتاشون رو بسته بودن به حضرت حمله ور شدن. تاریخ نام برخی از اونها رو ذکر کرده. ابن حزم المحلا در کتاب المحلا جلد 11 صفحه 224 نقل کرده این مطلب رو. هرچند ابن حزم راوی این حدیث یعنی ولید ابن جمیع رو ضعیف میدونه، ولی عالمان رجالی در هر حال اهل سنت مثل ابو نعیم، ابو وزرعه، یحیی ابن معین، احمد ابن حنبل و ابو حیان و اجلی و ابن سعد و دیگران اون رو توثیق کردن، کسی که این حدیث رو نقل کرده که 12 نفر از صحابه میخواستن پیامبر رو به شهادت برسونن، صورتهاشون رو بسته بودن. کتاب الثقات صفحه 465، البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 25. و اجازه بدید در جنگ احد، هنگامی که کار مسلمونا سخت شد، 2 تن از اصحاب سرشناس رسول خدا تصمیم گرفتن که فرار کنن و به یهود و نصارا پناهنده بشن. خداوند این آیه رو لازم کرد: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. خب که برخی از مفسران به اون اشاره کردند که تفسیر ابی الفداء جلد 2 صفحه 68 که به این مطلب اشاره کرده. بعد سوال میکنم، با صحابه عادلن همشون؟ همشون نور چشمن؟ مگر شما چرا میسوزید وقتی این آیه رو براتون میخونیم؟ چرا؟ مگه امیرمون آدم کمی بود؟ مگه امیرالمومنین کسی نبود که پیامبر در مواطن مختلف از او سخن میگفت؟ علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. فرمود اگر تمام انس و جن کتاب بشن، اگر تمام درخت ها قلم بشن، اگر تمام آب دریاها مرکب بشه، نمیتونن فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو ثبت کنن. این دلالت بر این میکنه امیرالمؤمنین عظیم بود. بعد شما برای اینکه امیرالمؤمنین رو حذف کنید، انصار و مهاجرین رو آوردید. ولی بذارید ما جواب بهتون بدیم، مگه امیرالمؤمنین اگر مصداق این آیه باشه اشکالش چیه؟ ببینید چی گفتن. میگن اگر آیه مصداق علی ابن ابی طالب باشه، باید نمیگفت الذین، باید مفرد میآورد، نه جمع. اینجا جمع آورده. حالا سوال اینه، شما چرا امیرالمومنین را حذف کردید؟ میگن داره در آیه والذین آمنوا الذین یقیمون، الذین جمعه، علی ابن ابی طالب مفرده. پس این دلالت میکنه که برمیگرده به صحابه، بر نمیگرده به امیرالمومنین. حالا جالب اینه، شما چرا نرفتید کتابای مفسرینتون رو ببینید؟ عامه وهابیت لااقل قبل از اینکه نطق به این کلام میکردید، روایات خودتون رو میدیدید، مفسرین رو کلماتشون رو بررسی میکردید که چگونه میگن این آیه شریفه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. حالا شما به قرآن مراجعه نکردید؟ قرآن کریم خدا چند نفره؟ چرا میفرماد خدا انا ارسلناک شاهدا؟ مگه خدا جمعه؟ خدا یه نفره؟ آیات فراوان در قرآن وجود داره که من اگر این آیات رو براتون بخوام بخونم، وقتمون گرفته میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر، خدا نازل کرده، جمع داره میگه انا اعطینا کالکوثر، خدا یه نفره، نفر که اطلاق نمیشه به خدا کرد، در هر حال در استعمالات باید خطاب فرد باشه، جمع ذکر کرده قرآن. حالا حکمتش چیه که شخص مفرده جمع ذکر میشه؟ فحول از علما، از فریقین نقل میکنن در قرآن کریم ذکر جمع در مقابل کسی که مفرد است، این دلالت بر عظمتش میکنه، دلالت بر جلالتش میکنه. شما وقتی یک کسی جلیل القدری وارد خونتون میشه چی بهش اطلاق میکنید؟ میگید بفرمایید. باید اطلاقت بفرما باشه، اما به خاطر احترام، به خاطر جلالت استعمال میکنی جمع رو. امیرالمومنین کسی کمی نبود که شما به این بهانه که این جمعه و نمیتونه، پس چرا قرآن جمع ذکر کرده؟ چرا مفردات رو جمع آورده؟ خب برای عظمت، برای اینکه بیان کند که اینا آدم های عادی نیستن، اینا مقام والایی دارن، اینا یک جایگاه والایی دارن. تا آخر آیه که ای مؤمنان، کسانی رو که از اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و از کفار به دوستی نگیرید که این شما رو مسخره میکنن و به بازی میگیرن. میگه ببینید این آیه معنای دوستی شده، قرینه دومی که استعمال میکنن اینه، این آیه رو میارن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا الی آخر آیه. میگن ببینید اینجا ولی به معنای دوسته، به معنای رهبر و سرپرست نمیشه در نظر گرفت، ولذا باید آیه ولایت رو اونگونه معنا کنید. اتفاقا این به ضرر شماست. میدونید چرا؟ شما اومدید گفتید نمیتوانیم معنای ولی رو به عنوان سرپرست بکنیم. چرا؟ چون ممکن نیست مسلمان ها یهود و نصارا رو رهبر قرار بدن، زعیم قرار بدن. آقا منافق نبود در زمان پیامبر؟ منافق نبود که خبر می برد برای نصارا و یهود؟ تاریخ نخوندید؟ اینایی که منافق بودن اولیاشون چه کسانی بودن؟ یهود و نصارا بودن، صحابه پیامبر بود، اما تبعیت از اونها می کرد. سوال از شما می کنم، این آیه قرآن رو اگه گفتیم شما ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که اعتقاد به خدا و پیامبر دارید، میدانید سرپرست شما کیه؟ خود خداست، پیامبره، و سرپرست شما اون کسی است که در حال رکوع به فقیر کمک کرد. بعد اومدن گفتن آقا کمک به فقیر در نماز باطله. این از کجا آوردید شما؟ حرکت دست در نماز باطله، موالاتو به هم میزنه، که انشالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.